شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد هستیم. جناب علوی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
تشکر میکنم از تماس شما و منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان
گرامی. جناب علوی، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعن، گفتگوی جلسه پیشین در مورد رابطه نابرابری و فقر بود. میخواستم اگر امکان داره محبت کنید به طور خلاصه از آنچه گذشت برای شنوندگان عزیز ما، برای اون دسته از عزیزانی که موفق به شنیدن نشدن، یا یادآوری برای عزیزان باشه تا دنبال کنیم این لحظه رو.
بله، من در گفتگوی گذشته گفتم که نابرابری و ناموزونی در توزیع درآمد در ایران دارای جبهه‌های گوناگونیه و مسئله ای که به سادگی میشه دیدش و بهش اشاره کرد. سطحی ترین و بیرونی ترین بازتاب این نابرابری ها هم میتوان در نابرابری در درآمد و استاندارد به اصطلاح زندگی دید. در همون گفتگو باز من اشاره کردم که تفاوت میان انسان ها امر واقعی و ذاتی نیست، بلکه یک به اصطلاح پدیده عرضی و غیر ذاتی است، یک پدیده است که اعتباری است و در واقع عامل اصلی اون فرد نیست، بلکه شبکه روابط اجتماعی است. نابرابری نه ذاتی است و نه حقیقی و از نظر فلسفی جزء مقولات عرضی و اعتباری به شما میاد. من این کلمات رو چند بار تکرار میکنم برای اینکه شنونده توجه داشته باشه که اگر ما بجز این چارچوب از چارچوب دیگه بخواهم بهش نگاه کنیم، در واقع از اون دید منطقی و دید به اصطلاح فلسفی و حتی علمی فاصله گرفتیم. اعتباری بودن نابرابری از اون جهته که نابرابری محصول مناسبات و قراردادهای نانوشته اجتماعی است که بعداً نهادینه و ساختاری میشه. ولی که نهادینه و ساختاری میشه دیگه دیگرگونی در اون خیلی مشکل میشه و جزئی از فرهنگ جامعه و روابطی میشه که در واقع به گونه های مختلفی هم توجیه میشه، موجه میشه و حتی پذیرفته میشه و بسیار از کسایی که تحت اون نظام اجتماعی میشن و اون فرهنگ رو میپذیرن، تصور دنیای دیگری که در اون نابرابری نباشه براشون بسیار دشوار میشه و وقتی این بهشون نابرابری مشروع و موجه و مقبول و پذیرفته شده در میاد، دیگه در واقع میشه گفت که به گونه دگرگونی اون حتی در سطح فرهنگی به این معنا که ما تلاش بکنیم برای اون دگرگونی در اون روابط بسیار دور از ذهن میاد و پذیرشش نامقبول جلوه میکنه.
بله جناب علوی، شما میونه نابرابری درآمد یا نابرابری اقتصادی به معنی خاص اون و نابرابری سیاسی یا نابرابری در توزیع قدرت و تصمیم گیری و همینطور نابرابری منزلت و حیثیت اجتماعی تفاوت قائل شدید. میشه محبت کنید بفرمایید رابطه این سه نوع نابرابری، یعنی نابرابری اقتصادی، سیاسی و منزلت اجتماعی چیست و چگونه است؟
بله، من هم که در گفتگوی پیشین خودمون هم اشاره کردم، این نابرابری ها در واقع در حقیقت جلوه های یک واقعیت بیشتر نیست. ما در ذهن خودمون و در ارتباط با به اصطلاح نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اونها رو از هم تفکیک میکنیم. این بدین معنی که یه رابطه ناگسستنی وجود داره بین این سه نوع نابرابری و این رابطه رو نمیشه اصلا از هم در واقع تفکیک کرد یا این نابرابری رو از هم تفکیک کرد، بلکه هر جا نابرابری سیاسی وجود میاد قاعدتا دیر یا زود، کم یا زیاد به یه نابرابری اقتصادی میانجامه و وقتی یه نابرابری اقتصادی وجود میاد این طبعا به یک نابرابری به اصطلاح در منزلت اجتماعی، میزان احترام، میزان منزلت خواهد انجام. بنابراین تفکیک این ستا اصلا غیر منطقی، غیر عقلی و قابل تصور نیست. من این قضیه رو از این جهت لازم است برش تاکید کنم که در جامعه ما، در جامعه ایران، گویا مثلا گاهی اوقات گفته میشه فلان شخصی که مثلا حاکمه یا فلان شخصی که مثلا قدرت رو انحصار کرده، این فرد آدمی است که از لحاظ مثلا اقتصادی آدم پاکی است. حتما شما هم این رو شنیدید. یا گاهی اوقات گفته میشه که این آدمی است که فرضاً آدم بسیار ثروتمندی است و این منطقه از لحاظ به اصطلاح سیاسی دارای فساد نیست. حتما این رو شنیدید.
بله
منطقه این بحثی که ما میکنیم و بین این سه مفهوم یگانه، یعنی نابرابری سیاسی، نابرابری اقتصادی و نابرابری اجتماعی، اساسا تفکیک قائل نمیشیم و فکر میکنیم که اینها دارای رابطه متقابل دیالکتیکی دارن با هم دیگه. این بدان معناست که این غیر ممکنه یک حاکمی یا یک فرزند پادشاهی یا رئیس جمهوری یا رهبری تمایل داشته باشه انحصار قدرت بکنه و بعد مدعی باشه که این کارو محض به اصطلاح خدا این کارو کرده یا اینکه انگیزه خیری بوده یا اگر این کارو کرده در عوض مثلا این فساد مالی مثلا نداشته یا فساد منزلتی نداشته، بلکه تمام به اصطلاح ادله، دلایل علمی، تمام نشانه های تجربی هم مؤید این باور است که اساسا نمیشه تفکیک کرد. اگر کسی در قدرت انحصار طلبی میکنه این حتما به انحصار طلبی در حوزه سیاست هم، در حوزه اقتصاد هم، در حوزه اجتماع هم و حتی در حوزه دین هم میانجامد. نمیتوان گفت کسی از لحاظ دینی مثلا سالم است ولی کن انسان مستبدی است، یا کسی فرزند نابرابری در حوزه اهمیت دادن و منزلت اجتماعی رو بگیره ولی این انسان یا این گروه اجتماعی یا این به اصطلاح مجموعه انسانی این فرزند تمایلی به قدرت ندارد یا تمایلی به جمع ثروت ندارد. چرا؟ برای اینکه گفتیم اینها جلوه های گوناگون یک حقیقت واحد اجتماعی بیشتر نیست. به همین دلیل وقتی ما نگاه میکنیم مثلا در تاریخ انقلاب ایرانی، حتی قبل از اون در مثلا دوره رژیم پهلوی، می‌بینیم که رضا شاه با ابتداعا پولی نداره. وقتی به اصطلاح مشهور میشه در میان حالا برخی از مشروطه خواهان و اونا فکر میکنن که میتونه اون سستی حکومت رو برطرف میکنه، منزلت اجتماعی پیدا میکنه و از در واقع خلع و حفره هایی که در جامعه و در قانون و در روابط اجتماعی استفاده میکنه، برای مقبول انگلیس ها میشه و قدرت رو به دست میگیره. این انحصار قدرت در تنها انحصار قدرت باقی نمیمونه، بلکه به تدریج میانجامه به انحصار ثروت و نابرابری در جامعه و اون گروه نخبه یا اون گروه به قول شما اون دفعه میگفتید وابسته به حکومت که از قبل نابرابری در حوزه قدرت به قدرت میرسن و قدرت رو بیشتر به خودشون اختصاص میدن، به تدریج به در واقع نابرابری اقتصادی هم دامن میزنن. اونجا هم سعی میکنن بیشترین منابع مالی، بیشترین منابع اقتصادی رو به خودشون اختصاص بدن و این طبعا می انجام به یک شکاف در واقع طبقاتی و اقتصادی در جامعه، به این معنا که خب وقتی منابع اقتصادی در یک جامعه محدوده، یک گروه وابسته یا نخبه یا سرآمد اینه سعی میکنه بیشتر سهم بیشتر و بیشتری ازش داشته باشه، قاعدتا سهم دیگر گروه اجتماعی هم کم خواهد شد. کما اینکه در حوزه قدرت هم اینجوریه، اگر فرض کنیم مثلا دو تا اکتور در میدان قدرت هستن، توسعه قدرت یا افزایش قدرت یکی به این معناست که قدرت دیگری محدود میشه و بالعکس. خب و اینها نمیتونه در حوزه اقتصادی غیر مؤثر باشه یا در حوزه اجتماعی. خب وقتی اون پادشاه قدرت رو گرفت و بعد زمین هم مصادره کرد و با فشار سیاسی و نظامی دیگران رو تحقیر کرد، ناگهان می‌بینید تنها آدم مهم مملکت خود ایشون به شمار میاد. کما اینکه بعدا می‌بینیم که نخست وزیر مثلا پهلوی، محمد رضا پهلوی، میگه اصلا ما نفر دوم نداریم، تنها یک شخص مملکت هست و اونم شخص اوله، با شخص دوم نداریم. حتما خوندید شما این دو توی
آقای علم
بله. خب و تحقیر به اونجا میکشه که دیگه شاه مملکت بیاد میگه هر که یا همه بین عضو این حزب بشن یا اینکه این نمیخوان عضو این حزب بشن بذارم برم. میبینیم که اون به اصطلاح تمرکز قدرت، نابرابری قدرت در میان مردم به نابرابری حتی در عرصه اقتصاد و بعدش منزلت میکشه. باز مثل دیگه همین داستان انقلاب ایران، انقلاب سال 57 که ما تجربه مستقیم ازش داریم و اونم اینه که خب روحانیت که دستی در قدرت نداشت، به شکل غیر مستقیم در قدرت بود، به شکل پنهانی با حاکمان در تماس بود و به هر حال وقتی شاه پایه‌هاش متزلزل میشه، از اون نداشتن رابطه مستقیم یا نداشتن به اصطلاح سابقه ظاهرم بعد استفاده میکنه به عنوان منزلت، مقبول واقع میشه، میاد سر کار شروع میکنه به ایجاد نابرابری در حوزه قدرت. و این خب یه عده بودن که زمانی میگفتن خب خمینی فرزن آدمی که خب انحصار طلب هست، مایل است که قدرت در میان طبقات به طور مساوی تقسیم نشه، مثلا بین مسلمان و غیر مسلمان، بین مسلمان های معتقد به ولایت فقیه و مسلمان های غیر معتقد. خب این قدرت به یک جور تقسیم نمیشد، ولی مدعی بودن که خمینی انسان است که دنبال ثروت و پول و این حرفا نیست، در حالی که عکس اینجوری نبود. چون وقتی شما حوزه به اصطلاح در حوزه سیاست و حوزه قدرت انحصار طلبی کردید، خب حوزه سیاست و قدرت یعنی چی؟ یعنی تصمیم گیری در مورد مسائل مالی، منابع مالی. چگونه میشه که این کسی مستبد استبداد در حوزه در واقع سیاست باشد ولی مستبد در حوزه اقتصاد نباشد؟ و چگونه میتواند مستبد و نابرابری طلب باشد در حوزه سیاست ولی کم در حوزه مثلا اقتصاد نباشد؟ هنوز هستند در جامعه ما که این توهم رو دارند که گویا مثلا این حکومت میتوان گفت که سودای به اصطلاح کسب قدرتش از سودای کسب ثروت اقتصادی یا منزلت متفاوت بوده. در همین انقلاب بهمن ما میبینیم که اینها به تدریج از اون منبع یا اون منابع یا امکانات منزلت اجتماعیش استفاده میکنن، قدرت سیاسی رو میگیرن. بعد وقتی قدرت سیاسی رو میگیرن، یک مرتبه جامعه میره به سمت نابرابری هرچی میشه. و اینو ما حتی حالا من در موقعی که نوبت عرضه آمار شد نشون میدیم که چه اتفاقی افتاده. حتی در عرضه به اصطلاح منابع به مردم، در عرصه توزیع به اصطلاح درآمد و ثروت هم میبینیم که تا به قول نعل به نعل همون در واقع فرایند ادامه پیدا میکنه، همون فرایند در واقع اجرا میشه. و به همین دلیل ما اساسا نمیتوانیم میان در واقع نابرابری در توزیع قدرت، نابرابری در توزیع درآمد و دارایی یا ثروت که بگیم و همچنین نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی تفکیکی قائل بشیم. برای همین هم هست که ما وقتی میخوایم در برنامه ریزی اجتماعی باید مواظب باشیم که این سه یا چند عنصر که عناصر دیگه هم هست مثل نابرابری در کسب اطلاعات و ارتباطات در اون اصلا امکانات مساوی در اختیار مردم قرار بگیره. در غیر این صورت وجود نابرابری در هر کدام از این عرصه ها به نابرابری در عرصه های دیگر هم خواهد انجامید.
بله همونطور که اشاره کردید بسیار نکته مهمی است که هموطنان ما توجیهاتی برای آنها دارند، من جمله این که مثلا من خودم از چند نفر از دوستان شنیدم که مثلا آقای خامنه‌ای که گرایش به مادیات ندارند بهشون گفتم که پس این بودجه های که صرف هزینه های مخفی و سری که زیر نظر ایشونه، حتی مجلس شورای اسلامی هم در دوره ششم قادر نشد که نسبت به اونا یک بررسی و یا حتی نگاهی داشته باشه، حکم حکومتی در اومد. دلیل این است که به روشنی نشون میدهد که ایشون استبداد مالی هم دارن.
بله
جناب علوی، میشه محبت کنید بفرمایید که رابطه مردم سالاری و آزادی سیاسی با نابرابری چیه؟ آیا اساساً یک رابطه محکم و مشخص بین این مفاهیم وجود داره؟
من در اصول با پرسش پیشین گفتم ما نمیتونیم تفکیک بکنیم این عرصه ها رو، منتها این پرسش در واقع تدقیقیه، به این معنا که اون بحث ما رو اولا تکمیل میکنه و بعد دقیقتر میکنه. چون بحث دموکراسی وقتی یا مردم سالاری وقتی ما میکنیم اینجا هم از نظر یا از منظر بسیار حقوقی میشه و به این قضیه نگاه کرد، هم از منظر جامعه شناسی سیاسی، از منظر به اصطلاح حقوقی دموکراسی اون چیزی رو که میخواد ارائه بکنه این است که هر کس یک رأی. معنی این حرف چیه؟ معنی این که اولا منبع مشروعیت و مقبولیت مردم و اراده آزاد مردم و نه چیز دیگه، نه از آسمان، نه از زیر زمین یا جای دیگه است، نه از این گروه اجتماعی نه یا از اون گروه، بلکه این اراده کلکتیو جمعی یا به زبان مثلا قدیم مشاع مردم است که منبع مشروعیت و مقبولیت است. ما اساسا بین مشروعیت و مقبولیت تفکیک قائل نمیشیم، هرچند مثلا خب ادهی اصلا از روحانیون داخل کشور که با بحث دامن زدن به این بحث رو سعی میکنن قضیه رو غیر شفاف بکنن. مقبولیت مشروعیت همه اینا منبع اراده مردم، چون اگه مردم چیزی رو نخوان هیچ حرکتی انجام نخواهد شد. اگر از منظر حقوقی منظور این باشد که هر کس حق مشارکت سیاسی به اندازه سهم خودش حق داره و سهم هر کس هم به اندازه خودشه، این به معنی نوعی برابری حقوقی یا برای یا یکسانی یا همسنگی افراد در عرصه حقوقی است. خب عرصه حقوقی عرصه متن و در واقع حقوق به رسمیت شمرده و قانونیست، اما این الزاما به این معنی نیست که اون حقوق یا اون برابری تا به اون نال به نر در واقعیت اجتماعی هم بازتاب پیدا میکنه. شما میدونیم میانه حقوق تدوینی و حقوق خودجوش و واقعیت همواره یک شکافی وجود داره. خب اگر این بحث رو بخوایم دقیق کارش بکنیم، ما میگیم که در مقابل اون منظر حقوقی که بر حقوق مدون و برابر افراد تکیه میکنه، یک منظر دیگه هم وجود داره. کدام منظر؟ منظر جامعه شناسی حقوقی. یعنی چی؟ یعنی اینکه اونجا منظوری که به شکل واقعی جامعه شناسی سیاسی مدارد کن، جامعه شناسی سیاسی ما دنبال این هستیم که افراد به شکل واقعی فرصت و سهم برابری داشته باشن در حوزه سیاسی. خب این دو تعبیر یا این دو منظر دو تفسیر ما اگر بپذیریم از هر کدومش که نگاه بکنیم رابطه مستقیمی وجود داره بین نابرابری در اون عرصه های منزلت اجتماعی و اقتصادی. و این چرا؟ برای اینکه شرط اول، نخستین شرطی که شما بتوانید دخالت بکنید در سرنوشت خودتون و در توزیع منابع، اینی که اساساً به رسمیت شمرده بشه سهم شما به اندازه خود شما، یعنی چقدر، یعنی به عنوان یک فرد از شهروندان. خب وقتی ما دموکراسی رو یا در واقع تقسیم قدرت رو برابر هر کس یک فرد در عرصه حقوقی به روی کاغذ نمیپذیریم، مثلا با پذیرش اصل ولایت فقیه یا با پذیرش اینکه نخبگانی به اسم خبرگان تصمیم بگیرن برای مردم، در همون قدم اول ما در واقع سنگ بنای نابرابری در عرصه سیاسی رو تب نابرابری در عرصه اقتصادی رو پذیرفتیم. بنابراین این حرف حرف خردمندانه نیست که کسانی بیان از نابرابری درآمد در عرصه اجتماع انتقاد بکنن ولی کن همزمان چشمش رو ببندن بر نابرابری به اصطلاح سیاسی، یا اینکه همزمان بپذیرن که دموکراسی وجود نداشته باشه در جامعه. چرا؟ ما گفتیم اگر رابطه مستقیم وجود داره بین بین حقوق، بین برابری سیاسی و برابری اقتصادی، شما بدون ایجاد دموکراسی و آزادی سیاسی نمیتوانید برسید به عدالت اجتماعی و نابرابری. بنابراین دموکراسی و آزادی شرط نخست رسیدن به هر نوع موضوعی درآمد، توزیع درآمد و هر نوع عدالت اجتماعی. چطوری ادعای اصلا رایگان که دائما اعتراضشون بالاست به اینکه حقوقشون اصلا ندادن، یعنی حقوقشون دیر شده ولی چون حاضر نیستن این سطح این اعتراضات رو به حوزه سیاسی، به در واقع نقد رهبر رژیم، نقد خوب وجود چیزی به اسم خبرگان، وجود چیزی به اسم شورای نگهبان باشه. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم خود لفظی وجود شورای نگهبان به معنی خدشدار کردن برابری سیاسی و به طبع نابرابری اقتصادی بر نابرابری منزلت اجتماعی خواهد انجامید. کسانی که گمان میکنند بدون اعتراض، بدون نقد رابطه سیاسی نابرابری که از حساب در قانون اساسی رژیم به رسمیت شمرده شده با اصل ولایت فقیه با پذیرش چیزی به اسم خبرگان، چون به اصطلاح ما چیزی به اسم خبرگان نداشتیم، ما مجلس مؤسسان میبایست داشته باشیم و چیزی به عنوان شورای نگهبان. بنابراین بسیار طبیعی خواهد بود اگر میبینیم نابرابری تو این جامعه است، حقوقش رو نمیدن. خب چرا نمیدن؟ برای اینکه چیزی به اسم شورای نگهبان، برای اینکه چیزی به اسم مجلس خبرگان، برای اینکه چیزی به اسم ولایت فقیه. و اساسا بین این عناصر استبدادی یا این مفاهیم استبدادی و نابرابری در عرصه اقتصاد و منزلت اجتماعی یک رابطه بسیار ناگسستنی وجود داره. حتی ما اگه بخوایم خیلی امپیریک، نه به اصطلاح بحث به اصطلاح نظری و فلسفی به این قضیه بپردازیم، می‌بینیم همواره بین استبداد در درون رژیم و اون شاخص‌های نابرابری هم میشه این قضیه رو دید. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم که مثلا از بعد از انقلاب تو یکی دو سال نابرابری ها کاهش پیدا میکنه. وقتی این به اصطلاح نیروی حاکم با کودتا باعث میشه که قدرت دوباره متمرکز بشه، میبینیم نابرابری دوباره شروع میشه و این به شکل اعداد و رقم میشه. بنابراین یه رابطه خیلی انکار ناپذیر وجود داره بین دموکراسی و برابری توزیع درآمد و عکس قضیه هم درسته، یعنی بین استبداد و نابرابری در عرصه اقتصاد هم یه رابطه کاملا وجود داره و میشه اون رو نه تنها در بحث استدلالی بلکه در بحث امپریک و تجربی در به شکل آمار و ارقام دید.
بله، پس جناب علوی میشه اینطور گفتش که در دولت هایی که دارای یک ساختارهای سالمتر و درستری هستند، نابرابری نسبت به کشورهایی که در دارای چنین ساختارهایی نیستند کمتره.
دقیقا همینجور، حتی آمار بین المللی هم همین نشون میده. یعنی شما میتونید این رو با مراجعه به اطلاعات و آمار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، همچنین آمارهای سازمان ملل، ببینید که همواره بین دموکراسی و برابری درآمد و ثروت یه رابطه مستقیم وجود داره. کشورهایی که از لحاظ استاندارد سیاسی، آزادی های اجتماعی و به اصطلاح تو موزونی توزیع قدرت وضعشون بهتره، میبینید که اونجا شکاف طبقاتی هم کمتره و بالعکس کشورهای شما بیشترین شکاف طبقاتی رو تو جایی میبینید که نه ثبات سیاسی هست و نه به اصطلاح آزادی و دموکراسی. چرا؟ به خاطر اینکه اساساً اینکه به اصطلاح نابرابری وجود داره باید یک روزنامه‌ای باشه که اینو فریاد بزنه. برای اینکه این حل تشخیص داده بشه باید خود مردم مشارکت بکنن، چون من در بحث‌های آتی خواهم گفت یکی از مشکلات کشورهایی که مدل اقتدارگرا دارن اینه که فکر میکنن این دولته که باید تشخیص بده که نابرابری هست یا نیست و اگر هست برنامه بریزه، در حالی که این مدل‌ها مدل‌هایی که آزمایش خودشون پس دادن و نشون دادن که چون این مدل‌هایی که دولت میخواد دخالت کنه برای تشخیص نابرابری ناکار است. مدل هایی که در نقش دولت تاکید میکنه و اون هم دولت اقتدارگرا و توزیع درآمد، این کارایی نداره، بلکه خودش بیشتر به فساد اداری و فساد مدیریت و نابرابری اجتماعی میانجامه. حتی ما در آماری که اخیرا که مثلا منتشر شده از طرف بانک جهانی نگاه میکنیم، میبینیم کشورهایی که توسعه یافته هستن و مردم مشارکت زیادی دارن، آزادی ها بیشتره و به اصطلاح مردم اجازه انتقاد، اجازه مشارکت، اجازه جابجا کردن نهادها و مقامات قدرت رو دارن، در اونجا نابرابری هم کم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه نابرابری اساسا محصول، نابرابری اقتصادی محصول نابرابری در مورد تصمیم گیری سیاسی و اینا رو نمیشه از هم دیگه تفکیک کرد.
بله، خیلی ممنون جناب علوی. در مورد نابرابری اقتصادی فرمودید، میشه محبت کنید بفرمایید که میزان و اندازه این نابرابری اقتصادی در ایران چقدره و در این مقایسه بین المللی جایگاه ایران کجاست و آیا طبق نظر سازمان‌های تحقیقاتی وضع ایران در عرصه توزیع فرصت‌های اقتصادی مطلوب است یا خیر؟
میدونید که معمولا شاخص ها و ابزارهای اندازه گیری گوناگونی وجود داره برای اندازه گیری نابرابری اقتصادی. در حوزه نابرابری منزلت اجتماعی و سیاسی کار خیلی مشکل داره، مثل در عرصه اقتصاد مسئله یک مقدار ساده تره. چرا؟ برای اینکه اینجا ما با درآمد کار داریم، با ثروت کار داریم و با مصرف کار داریم مثلا، و اینها به یک جوری میشه گفت که ساده تر اندازه گیریشون. حالا اون که در عرصه مسائل سیاسی و منظرتی، چون مسئله بسیار سوبژکتیو ذهنی و در روابط بین افراد اتفاق میفته، چون باید مشکل تره. خب در عرصه اقتصادی ما روش های مختلفی رو داریم. یکی روش هایی که درآمد رو اندازه گیری میکنه، یکی روش هایی که دارایی رو اندازه گیری میکنه، ثروت افراد کشور رو، یکی به اصطلاح روش هایی که در واقع مصرف رو، چون این سه تا علارغم ارتباطی که با هم دیگه دارن تا اندازه یه تفاوت هایی هم با هم دارن. یعنی بعضا درآمد من با میزان ثروت من و این دوتا با در واقع سطح زندگی من و مصرف من یک جور ارتباط داره. نمیتونم من فرضاً 10 تا درآمد داشته باشم، 10 بار درآمد داشته باشم و بعد مصرفم مثلا 50 باشه، یا مثلا بالعکس مثلا من 10 تا مصرف بکنم ولی چند درآمدم 100 باشه. یک به اصطلاح تناسب ظریفی میان اینها وجود داره. و بعد برای اندازه‌گیری اینها، یعنی درآمد، دارایی، مصرف، چند تا روش وجود داره. یک روش به اصطلاح مقایسه دهک ها در اجتماع هستن. اون چطوری؟ اینجوریه که جامعه رو تقسیم میکنن به گروه های 10% مختلفی از گروه 10% ثروتمندترین به اصطلاح تا اون 10% که فقیرترین به شما میاد و بعد اینا رو با هم مقایسه میکنن. چطور میشه که نگاه میکنن ببینن اون در واقع 10% ثروتمندترین نسبت به دهک های بعدی یا اون 10% های بعدی چقدر درآمد دارن و بعد این 10% ها رو وقتی با هم مقایسه میکنن اگر به اصطلاح کنسنتریشنشون یا تمرکزشون به هم نزدیک باشه اون جامعه رو جامعه به اصطلاح دارای یک ترل یا یک گرایشی میدونن که گرایشی در واقع به سمت عدالت یا به سمت موزون شدن درآمده. مثلا در یک عرصه تاریخی مثلا 10 سالی یا 15 سالی یا 20 سالی مقایسه میکنن این جامعه چی؟ چون اساسا در توزیع درآمد یک پدیده تاریخیه، ما نمیتونیم بگیم یک شبه میتونیم قضیه رو دگرگون بکنیم یا فرضاً اگر یک شب یا یک روز یا یک ماه خوب نشون داد بگیم ها مثلا اوضاع خوب شده، این تو چیزی نیست، بلکه این بحث بحث ساختارا و اصولاً ساختار به شکل تاریخی است. به این شکل که یک جامعه که گرایشش به طرف عدالت اجتماعی و موزون شدن درآمدهاش معمولاً یه فرایند طولانی مدت نشون میده که این درآمدها به هم نزدیک میشن، چیزی که اساساً در ایران وجود نداشت. یعنی ما در ایران می‌بینیم یک سال بالا یک سال پایین، یک سال بالا یک سال پایین. این نشان دهنده اینه که این جامعه برنامه نداره برای این قضیه، یا اگر برنامه داره در مثلا تحت سوال یک کشمکش دائم قرار داره به طوری که نمی‌تواند اجرا بشود. خب این روشی بود که ما با توزیع جمعیت جامعه به دهک‌ها یا به گروه‌های 10% اونها رو قابل مقایسه میکنیم با اونها و بعد مقایسه میکنیم. یک شاخص دیگه هم وجود داره که بهش میگن شاخص به حساب جینی و اون رو از اون استفاده میکنن برای اینکه ببینن آیا درآمد به درآمدی که تعلق داره به این گروه های اجتماعی گوناگون کدام سمت داره میره، به سمت نابرابری بیشتر یا برابری بیشتر. در مورد ایران من اگر بخوام صحبت بکنم، طبق آماری که من در یکی از مقالاتم جمع‌آوری کردم و باش کار کردم و منبعش هم هست سازمان برنامه و بودجه گذشته و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعلی، اینجا نشون میده که به اصطلاح اگر به اصطلاح اون نرخ یا ضریب جینی رو ملاک قرار بدیم، از بعد از کودتای 32 به تدریج شکاف بین طبقات اجتماعی بیشتر میشه. و خیلی جالبه این که ببینیم میان تمرکز قدرت یعنی استبداد سیاسی، بالا رفتن درجه استبداد سیاسی نظامیگری و این نابرابری رابطه مستقیم وجود داره. یعنی بعد از کودتا، بعد از سقوط مصدق به وسیله سیا و مامورای داخلیش و دربار، یک فرایند نابرابر شروع میشه، نابرابر شدن توزیع درآمد در ایران و این همینجوری ادامه پیدا میکنه. و جالبه که ببینیم سال 57 یعنی سال آخرین سال رژیم پهلوی، جامعه ایران بالاترین نرخ نابرابری اقتصادی رو نشون میده، ضریب جینی به حدود نمیرسه، چون ضریب جینی هرچی به صفر نزدیکتر باشه این نشاندهنده نابرابری کمتر، هرچی به یک نزدیک میشه بیان نابرابر شدن توزیع درآمده. در سال 57 رژیم پهلوی وقتی به سقوط نزدیک میشه اونجا بالاترین نابرابری رو در تاریخ مدرن ایران، در تاریخ به حساب تاریخ مدون اقتصادی ایران اگه بگیم مثلا 40 سال یا 50 سال بعد باشه داراست، یک مرتبه این رژیم سقوط میکنه. و چه عجیبه که میان سقوط رژیم و اینکه نابرابری به بالاترین حدش میرسه یه رابطه وجود داره و این رابطه رو البته نمیشه انکار کرد. خب یکی دو سال که اون به اصطلاح خلای قدرت در جامعه ایران هنوز وجود داره و نهادها هنوز نوش نگرفتن و حالت ژلاتینی رو دارن شکل نگرفتن، میبینیم که این درآمد از اون حالت سابقش خارج میشه، یعنی نابرابری کمون کمون کمتر میشه تا دوباره نزدیک میشیم به کودتای به اصطلاح سال 60. در اونجاست که باز میبینیم که نابرابری تشدید و زیادتر میشه. بعد از اونه که نابرابری خیلی زیاد میشه، حالا به طور سالانه، اما این نابرابری به نظر میاد که یک شکل یک نواختی رو نداره. این در دوره شاه ما میبینیم که نابرابری حقیق گرایش عمومیش به سمت بیشتر شدنه، منتها در سالهای بعد از سال 60 و اون فضای سرکوب و احتمال نابرابری بالا و پایین میره، کم و زیاد میشه. ولی یک نکته جالبی که هست، ما در سال 72، یعنی در واقع سالی که گفته میشه به سال سازندگی، یکی از بالاترین در واقع نرخای ضریب جینی یا شاخص جینی رو داریم و این زمانی است که میبینیم که رسیده تقریبا به میزانی که در دوره شاه وجود داشته، در اون اواخر سال 40 یا اوائل دهه 50
بله.
اقتصاد عمومی در دربار دیگه افسار گسیخته میشه.
بله.
بعد از اون شورش شهرها که وجود میاد که حتما یادتون میاد در ایران همون سالهای اوائل دهه 70 و اواسط دهه 70 در چند شهر بزرگ ایران مثل مشهد و شیراز و شهرهای دیگه شورش های بزرگی میشه، سیاست های مقطعی و تاکتیکی به وسیله دولت اختیار میشه برای اینکه این شکاف کمتر بشه و این شاخص تا یه حدی کاهش پیدا میکنه و این علامت اینه که به هر حال مکانیزم های مثل مکانیزم سوبسید و سایر مکانیزم های اقتصادی رو در اختیار میگن استفاده میکن، برای که اونها میدونن که یکی از دلایل اون شورش های شهری که اساسا رژیم رو خیلی نگران کرد و بخش قابل توجه از نیروهای اون کسانی بودن که خودشون قربانی رژیم بودن در جنگ ها، در جنگ میان ایران و عراق، در اونجا رژیم به صرافت میفته و تلاش میکنه که نابرابری رو کمتر بکنه. اما از این جهت که این فکر تاکتیکی بوده، استراتژیک نبوده، در اساسا رژیم مسئله عدالت اجتماعی، توزیع منابع اجتماعی نیست، بلکه مسائلش مسائلی از جمله بست ایدئولوژیک در خاورمیانه یا مثلا شاخشون رو کشیدن و جاندارم خلیج شدن هست، مسئله عدالت اجتماعی دوباره به فراموشی سپرده میشه و این نوسان تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم ادامه داره، یعنی گاهی بالا میره گاهی پایین میاد. منم به این دلیله که مسئله تاکتیکیه، اصل چیز دیگه است، اصل مسئله انحصار قدرته، مسئله دست این حاکمیت در کشورهایی که برحال مانوان شیعه یا همپیمان رژیم تلقی میشن و مسئله عدالت اجتماعی مسئله یکی رژیم نیست علیرغم این شعارهایی که داده میشه. و همزمان باید دونست که حتی اگر رژیم بخواد مسئله عدالت اجتماعی اقتصادی رو حل بکنه یا درآمد و دارایی یا ثروت رو موزونتر بکنه، این سازگاری نداره با مسئله ولایت فقیه. چرا؟ به خاطر اینکه من در چارچوب این حاکمیت که بر انحصار روحانیت بر قدرت استواره، امکان از بین بردن نابرابری در حوزه سیاسی وجود ندارد. چرا؟ به دلیل قانون اساسی. چرا؟ به دلیل روابط واقعی که در جامعه هست. روحانی منزلت مشابهی با یک کسی غیر روحانی ندارد، حتی در میان روحانیون اون کسی که سید است و غیر سید منزلتی ندارد. خب در یه محیط اجتماعی معین این نابرابری منزلت به نابرابری سیاسی و نابرابری سیاسی طبعا به نابرابری اقتصادی خواهد انجامید. بنابراین این رژیم ماهیتا ظرفیت موزون کردن درآمدها رو ندارد، حتی اگر بخواد و حتی اگر کلیه تکنیکای لازم رو برای این کار داشته باشه. این امکان ناپذیره بنابراین به اصطلاح روابط واقعی در جامعه و همچنین بنابراین روابط قانونی منتهی در قانون اساسی و به اصطلاح حقوق مدنی و سایر مسائلی که وجود داره. این در مورد شاخصیش، این که یکی از شاخصهایی است که برای اندازه‌گیری به اصطلاح چگونگی توزیع درآمد استفاده میشه. اما شاخص دیگه هم وجود داره و اون همون روش دهک ها که وجود داره. طبق آماری که آخرین آماری که من دسترس دارم، آماری است که همون اوائل دهه 80 دهه اخیر است، اونجا گفته میشه که 10% از ثروتمندترین گروه اجتماعی که در ایران هست که احتمالاً اینها روحانیون، نظامیان و دیوان سالاران هستند،
بله.
گروه هستند یا بازاریان، البته بازاریان که با این چهار گروه مختلف هستند، یعنی روحانیون، نظامیان، بازاریانی که با اینها هستند و دیوان سالاران یعنی که یعنی مدیران بالای دولتی، اینا نزدیک 30% درآمد ناخالص تولید ناخالص ملی رو در اختیار دارن، یعنی معادل 30% تولید ناخالص ملی یا درآمد کل جامعه. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که این گروهی که 10% جامعه رو در اختیار داره، 10% جامعه رو تشکیل میده، 3 برابر وزن خودش در واقع درآمد یا درآمد داره. حال نگاه کنیم با اون پایین ترین گروه اجتماعی که وجود داره، فقیرترین یا کم درآمدترین لایه درآمدی حدود 1.5% در واقع چیزی که گفته میشه 1.2 یا چیزی حدود 1 تا 1.5، این متفاوته در سالهای مختلف و سهم میبره از درآمد ناخالص ملی. حالا شما تصور کنید یک گروهی هست 10% جامعه ثروتمندترین 30% درآمد رو داره در با محافظ کارترین براورد و این گروه فقیر هم هست که 1%، یعنی چی؟ یعنی نزدیکی 1/10 وزن خودش. خب اینا رو ما با هم مقایسه میکنیم، در واقع لایه بالایی نزدیک 20 تا 30 برابر لایه پایین ترین لایه درآمد داره و این در میان کشورهای دنیا یکی از عجایبه. چرا؟ به خاطر اینکه شما با کشورهایی که این رژیم اینها را استکبار میخواند دیگه، خب کشورهای استکباری میخواند، کشورهای کافر میخواند، کشورهایی که به اصطلاح مردم اونجا در ستم هستن، بهشون ظلم میشه و نابرابر هستن. بگیم حالا مثلا کجا، مثلا کشور فرض بکنم انگلیس، امریکا، کشورهایی که سرمایه‌داری هستن و سرمایه‌داری اونجا حکومت میکنه و به هر حال سود سرمایه است که اقتصاد رو رقم میزنه، اونجا میزان نابرابری خیلی کمتر از ایرانه. یعنی چی؟ یعنی رو باز هم دهک بالاترین دهک یا ثروتمندترین دهک میبینیم نزدیک فرضاً 20% تولید ناخالص ملی رو در اختیار داره و پایین ترینش هم کمتر از 5% در اختیار ندارن. خب اگه این دوتا رو مقایسه کنیم میبینیم اونجا بین مثلا بین فرض بکنیم 7 تا 10% شکاف درآمدی وجود داره بین بالاترین لایه و پایین‌ترین لایه. حالا که در ایران چیزی بین 15 20 و حتی بنابر تخمین من نزدیک 30 برابر است. خب ببینیم که کدام کشورها نزدیکترین کشورها به ایران هستند. متاسفانه باید گفت کشورهایی مثل تایلند، مثل فیلیپین، حتی کشوری مثل اندونزی که اونجا برای نفت دارند، از کشور نفت خیزی میدونیم که وضع توزیع درآمدش خیلی بهتر از ایرانه. خب فیلیپین و تایلند میدونید کدوم کشور هستن؟
بله.
کشورهایی که با فساد سیاسی بسیار بالا، با در واقع انحصار قدرت از طبقات نخبه بسیار شدید و بی حقی مردم متمایز میشن از بقیه کشورها. خب کشورهای دیگه چه کشورهایی هستن که نزدیکترین هستن؟ کشور مراکش که اونجا استبداد در این حال سنتی است به کشور عرب مانده، کشور بنگلادش، کشور اردن. خب اینها کشورهایی هستن که از نظر اون بر اساس متد یا روش دهک ها نزدیکترین کشورها هستند. همین کشورها هم هستند که از نظر شاخص جینی نزدیکترین کشورها هستند به در واقع به ایران.
بله.
این کشوری که خودش رو ام القرا و مرکز جهان اسلام میداند از نظر توزیع درآمد یکی از بدترین کشورهای دنیاست و جایگاهش در مقابل مستبدترین حکومت ها، فاسدترین حکومت ها و فقیرترین حکومت هاست، مثلا دولت تایلند یا کشور تایلند یا کشور فیلیپین که برحال امیدوارم شنوندگان به زمینه اقتصادی اجتماعی این کشورها توجه بکن. کشورهایی هستن که وابسته هستن تو چارچوب در واقع سیاست خارجی امریکا.
بله.
این امروز در واقع امروز هم با شما صحبت میکنم میبینیم که وضعیت توزیع درآمد در ایران به این شکلی که میگم این کشوری که نزدیک 25-30% ذخایر گاز و نفت دنیا رو در اختیار داره، کشوری که به هر حال مستقل بوده تو این 100 سال اخیر، هرچند نفوذ به صلاح استعمال گران تلاش داشتن نفوذ بکنه، کشوری که 70 میلیون جمعیت داره و نخبگان زیادی در کشورهای گوناگون داره.
بله.
کشوری که به هر حال تنوع اقلیمی جغرافیش باعث میشه که از مزایای بسیار زیادی برخوردار از جهت توریسم، از جهت کشت کشاورزی، از لحاظ منابع. امروز از نظر توزیع درآمد در کنار کشورهایی همچون فیلیپین و تایلند و مراکش و بنگلادش و در این مورد باز بحث‌های زیادی وجود داره که من حالا به تدریج این بحث‌ها رو تلاش می‌کنم که برام عرضه بکنم در گفتگو با شما.
خواهش میکنم. خیلی ممنون.